خب عرض کنم که سخن ما منتهی شد به اینکه اگر بنا شد گفتیم ترک ضد مقدم است برای فعل ضد دیگر، طبعا مثلا ترک الصلاة در صورتی که ازاله واجب باشه، ترک الصلاة واجبه و فعل الصلاة میشه قهرن حرام. و گاهی هم گفتیم از باب تلازم و ملازمه پیش آمدن و گفتن به این که ترک هر ضدی ملازم است با وجود ضد دیگر. را اگر مثلا ازاله نجاست عن المسجد واجب باشه، این ملازمه داره با ترک الصلاة. پس ترک الصلاة که ضد عام هست واجب خواهد بود، حالا که واجبه پس فعل الصلاة حرامه. این برهان دوم گفتیم بر اساس ملازمه است که گفتند به این که هر شیئی اگر بنا شد واجب باشه ملازم او هم واجبه، یا اگر شیئی حرام باشه ملازم او هم حرامه. یعنی شیئی که لا ینفک و عن الحرام و لازمی که لا ینفک و عن الحرام حرامه. بعد شد به اینکه محقق ناینی هم از باب همون دلالت التزامی بر اساس بیان بالمعنى الاخص فرمودن به اینکه چون لازمه وجوب یک عمل مثل ازاله ترک و ضد است، پس بنابراین امر بشه دلالت دارد بر نهی از ترک. پس نهی از ترک ضد یعنی نهی از ترک و صلاة، در نتیجه اگر حرام بود، اگر واجب بود ترک و صلاة، قهرن فعل و صلاة حرام میشه. پس از دو راهی جو پیش آمد کرد مسئله حرمت ضد، یکی از باب مقدمیت و دیگری از باب تلازم بین فعل و ضد که ازاله باشه با ترک ضد که ترک الصلاة باشه. این ملازمه اقتضا داشت که ترک الصلاة چون لازمه فعل الازاله است حرام باشه، واجب باشه. اگر ترک الصلاة واجب بود پس فعل الصلاة حرام میشه. اینا راه دومی که بعضی از این راه فرمودن امر بشه مقتضی نهی از ضد بشه. در این رابطه بعضی از فضلای مرحوم و مراجع گذشته چی شاید 10-12 ورق در این مسئله بحث کرده اند که به نظر ما بسیارش تطویل بلا طائله. مهم مسئله اینه که فقط اشکال بزرگ تمسک به تلازم این است که خب اگر بنا شد که مثلا ازاله واجب باشه ملازم او هم که عبارت است از ترک الصلاة باید واجب باشه، طبعا اشکال میشه به چه دلیل باید لازم واجب هم واجب باشه، یا به چه دلیل باید لازم حرام هم حرام باشه. مثلا ازاله واجبه اما لازم ازاله که ترک الصلاة است به چه دلیل باید واجب باشه؟ نه ترک الصلات به حکم اولی خودش باقیه. مثلا ترک الصلات گاهی واجبه، گاهی مستحبه، گاهی مکروهه. چرا ما بگیم لازمه زد باید حتما مثل زد حکمش وجوب باشه؟ این اشکالی است که در مقام شده. در جواب گفتند که ممکن نیست که لازم واجب واجب نباشه، زیرا اگر لازم واجب واجب نبود پس معنیش که جائز و ترکه. اگر ترک زد جائز نباشه، اگر این لازم محکوم به وجوب نباشه، پس می توان لازم را ترک کرد. و اگر لازم را ترک کردیم قهرن ملزوم هم ترک خواهد شد. وقت ملزومی که محکوم به وجوبه محکوم به جواز خواهد شد. مثلا گفتیم که ازاله واجبه، کسی که وارد مسجد شده است بر او به مسجد متنجسه، تطهیر مسجد به ازاله نجاست عن المسجد واجبه. لازم او و ملازم با ازاله نجاست ترک هر ضدیه، یعنی هر عملی که ضد ازاله باشه و مانع از ازاله نجاست بود باید بگیم این عمل واجبه. و اگر واجب بود قهرن ترک ضد که واجبه فعل و ضد حرام خواهد شد. پس بنابراین اگر ازاله واجب بود قهرن ترک الصلاة، ترک الخیاطه، ترک الکتابت، ترک هر عملی که ضد ازاله نجاسته ترک او واجبه. اگر ترکش واجب بود، حالا اگر عبادت بود قهرن عبادتی که ترکش واجب فعلش حرامه و محکوم به بطلان هم هست. اگر عبادت نبود مثل خیاطت کتابت، قهرن فعل خیاطت و کتابت حرام میشه. این قول که نه ازاله واجبه اما ترک و زد، یعنی ترک و صلات یا ترک الکتابه یا ترک الخیاطه، اینها به چه مناسبت واجب باشه؟ نه، باقی میمونه به حال حکم اولیه‌اش. حکم اولیه‌اش چیه؟ مثلا حکم اولیه ترک الخیاطه عبارت از فعل خیاطت، فعل خیاطت مباحه، یا فعل مثلا کتابت به حال خودش حکم اولیه اش را دارا باشه. میگه این غیر قلنا، در جواب میگیم این غیر ممکنه، برای اینکه جمع بین ضدین محاله. مثلا اگر بگیم ترک الاذن صلات واجب نیست، پس لا محاله حکم صلات جواز بود یا استحباب بود یا وجوب بود. پس معنیش این که هم ازاله واجبه و هم صلات واجبه. و یا این که اگر مثلا ازاله واجب بود و ضد ازاله کتابت بود، اگر کتابت ترک کتابت محکوم به وجوب نباشه، پس قهرن محکوم میشه به جواز. معناش اینه که همون آنی که ازاله واجبه، ضد ازاله هم که کتابت واجبه یا جائزه، به این مستلزم جمع بین ضدینه. و چون مستلزم جمع بین ضدین است و این امر به محاله و غلطه، پس ناگزیر باید قائل بشیم که اگر ازاله واجب بود، ملازم ازاله نیز محکوم به وجوب، تا در نتیجه موجب جمع بین الضدین نشود. اولا گفتن احکام خمسه همه با هم متضادن، برای خاطر اینکه چون وجوب و حرمت یا اباحه، همه اینها شاهای آخوندن بر کفایه اثبات کرده تضاد بین احکام را دیگه، یه چیز معلومیه. یعنی گفتن این مندک میشه، قرن استحباب در وجوب مندک میشه، میشه وقت که یک فرد اعلایی، نه اینکه هر دو با هم جمع میشه. در یک عمل دو حکم متضاد جمع نمیشه. خب از کنم حضورتون که این بیان آقایون، البته حالا این بحثی که شما اشاره کردی یه بحث طولانیه که میگن لوازم فردی ممکنه مستحب باشه، اون چی که مصداق طبیعت واجب باشه، بعضی هم میگن این نشدنیه. حالا اون دیگه در جای خودش انشالله بحثش خواهد آمد. خب پس نتیجه این حرف این شد که قاعده تلازم بین واجب و لازم واجب آن است که هر حکمی که خود واجب داشت، که مثلا ازاله نجاست، هر حکمی که این داشت باید ملازم او هم دارای همون حکم باشه. ملازم او هم ترک الصلات، ترک الخیاطه است، ترک الکتابه است، باید این ترک ها و تروک نیز واجب باشه. و الا اگر واجب نبود و این تروک به حکم اولیه خودشون باقی مونده بودن، مستلزم حکم به جمع بین الضدین و این غلطه. خب پس بر این اساس اثبات میکنه آقای نائینی از روی دلالت التزامیه که امر به شیء مقتضی نهی از ضد به دلالت التزامیه بین بالمعنى الاخص، و نتیجتا پس همه ازداد ازاله محکومند به حرمت، برای اینکه جمع نمیشه بین وجوب ازاله با این ازداد. ترک ازداد به خاطر تلازم واجبه، اگر ترک واجب بود فعلشون محکوم به حرمته. این قول که آقا این ازداد لا حکم میشن، حالا که این ازداد ضد واجب شده اند، محکوم به وجوب هم نیستند، محکوم به احکام اولیه هم نیستند، حالا میشوند غیر محکوم، لا حکم، بدون حکم میشن. آیا می شود که ازداد واجب خالی از حکم باشند، جواب این قول اینه که خیر مستحیل است که هر هیچ واقعی خالی از حکم باشه. پس اگر مثلا ازاله واجب شد، از داد ازاله بلا حکم باشن خیاطت، کتابت، صلات، سایر از داد فارغ و خالی از حکم باشه، این مستحیله، زیرا در ادله ما وارد شده هیچ واقعی خالی از حکم در شریعت اسلام نیست. پس باید دارای حکم باشه. احکام اولیه‌اش که غلط شد، ولا حکم بودن هم که غلطه، پس ناگزیر باید لازم واجب ما محکوم به وجوب باشه. اما آقای آخون از این جواب میده، دیگران هم شبیه جواب آقای آخون را دادن، میگویند بله، این که در روایات وارد شده است هیچ واقعی خالی از حکم نیست، یعنی به اعتبار حکم انشائی، آری هیچ واقعی نیست مگر اینکه خدای متعال برای او حکمی انشاء فرموده. ولی خب بسیاری از احکام در مرحله انشاء باقی میمانند، به مرحله فعلیت نمیرسند. خب مثلا بسیاری از جاها به خاطر عدم قدرت حکم انشائی فعلی نمیشه. مثلا اگر بنا شد که انقاض غریق مستلزم سیر در دار قصبی بود، این سیر در دار قصبی حکم انشائیش حرمته، اما اینجا به خاطر باب تزاحم و تزاحم اهم حرمت برداشته میشه. یا مثلا خود انقاض غریق از اوجب واجبات، اما اگر قدرت نبود این حکم انشائی فعلی نمیشه. میگیم از داد در جواب این آقای مستدل، میگیم از داد ازاله درست است که فارغ از احکام نیستند، اما اون احکامی که از او فارغ نیستند اونها احکام انشائی هستند، اما در مرحله فعلیت این احکام به خاطر تضاد با واجب اون احکام اولیه انشائی فعلی نمی شوند. پس کن ملازم واجب ما که ترکل از داده است خالی از حکم فعلیه، بالفعل دارای حکم نیستند، ولو انشاءن همه این ازداد دارای حکم. علی به خاطر تزاحم با اهمی که ازاله است، فعلا این ازداد حکم اولی او منفوع و فعلیت نداره. اگر فعلیت نداشت، پس ما میگیم ملازم واجب فارغ از حکم فعلی است، نه دارای حرمت و نه دارای وجود و نه دارای سایر احکام اولیه انشائیه، زیرا اون احکام اولیه انشائی به خاطر تضاد به مرحله فعلیت نرسیده. علاوه بر این که بعضی از بزرگان هم میگن ترک اساساً اعدام دارای حکم نیستن، واقع دارای حکم، واقعاً یعنی عملی که موجود باشه، به عمل معدوم نمیگن واقعه، و اینکه هیچ واقعی خالی از حکم نیست یعنی امر وجودی ترک محکوم به حکمی اصلا نیست، زیرا اعدام فارغ از احکامند. این هم در جواب قول به تلازم. پس بگوییم نه، این چنین نیست که اگر واجب شد ازاله حتما ترک از داد ازاله نیست محکوم به وجوبه. اگر محکوم به وجوب بود پس فعل این از داد محکوم به حرمته. معنای نهایی یعنی چه؟ یعنی ایجاد حرامه. معنای نهایی اینه که وقتی میگه شرب خمر حرامه، یعنی که آمدن و خوردن خمر حرامه. اصلا معنای نهایی یعنی زجر از فعل دیگه، نه یعنی زجر از فعل. بنابراین در همه خب بعضی این راه گفتن. حالا البته اشکال هم شده که نه، واقع اما از فعل و ترک هر دو را شامل میشه. بسیار خب فضلا، تا اینجا پس ما از دو راه آمدن اثبات کردن که از داد واجب حرامه و ترک ضد واجبه. چه ترک ضد خاص و چه ترک ضد عام. یعنی گفتیم هر چی واجب شد از دادش نیز و ترک از داد واجبه و در نتیجه فعل از داد حرامه. حالا یا وجوب ترک ضد از باب مقدمیت و یا از باب تلازم، ولی ما در این ابحاث گذشته هر دو را مورد خدشه قرار دادیم و گفتیم نه ترک و ضد مقدمه فعل ضد است و نه ملازم واجب محکوم به وجوب. پس ترک از داد محکوم به وجوب نیستند. بساخو بعد از آلی که نوبت میرسه به این که ما هو ثمره این بحث، چه ثمره‌ای بر این بار میشه که ما قائل بشیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، حالا ضد خاص یا ضد عام، و یا منکر اقتضا بشیم. این بحث اصولی پردامنه که بعضی از اعلام اقلن به نظرم 20 دست را اختصاص دادن به این بحث عظیم پردامنه. خب آقای بحث اصولی باید در فقه کاربرد داشته باشه. چه کاربردی داره مسئله اقتضاء امر به شیء نهی از ضد را یا عدم اقتضاء؟ دو ثمره برای این بار کردم. یک ثمره این است که خب بالاخره اگر بنا شد که امر بشه مقتضی نهی از ضد باشه، پس طبعا ازداد حرامند. مثلا اگر ازاله واجب بود، طبعا ازداد ازاله چه عبادی چه غیر عبادی و توسلی محکوم به حرمت. اما اون کسی که منکر اقتضاست میگوید خیر، ازداد واجب محکوم به حرمت نیستند. پس صلات یا کیاتت یا ازال یا عرض کنم کتابت که ازداد ازاله نجاست است محکوم به حرمت نیست. این یک ثمره. ثمره دوم آن است که اگر بناش و ضد واجب عبادی باشه، مثل ضد ازاله اگر مثلا صلات باشه، چون حرمت در عبادت مقتضی فساده، اشکالش هم اینه که بنابر قول به اقتضا صلات فاسد هم میشه علاوه بر این که حرامه. اما اون کسی که منکر اقتضاست میگوید نه صلات حرام میشه و نه اگر خواندی فاسد میشه. پس دو ثمره مهمه بر قول به اقتضا هم مترتب میشه حرمت زد و هم مترتب میشود فساد عبادت، در صورتی که بنابر قول به عدم اقتضا هیچ یک از این دو ثمره مترتب نخواهد شد. اینه که پس مسئله دارای کاربرد در فقه. اما فضلا بر این ثمرات دو اشکال شده. یک اشکال این است که آقا اعم از این که ما قائل به اقتضا بشیم یا منکر اقتضا بشیم، ضد محکوم به حرمت و فساد در عبادت اصلا نیست. دوم فرمایش شیخ بهاست که خیر، اعم از این که قائل به اقتضا بشیم یا منکر اقتضا بشیم، ضد باطله و اگر ضد را انجام داد، این ضد در صورتی که عبادی باشه مطلقا باطله، خواه قائل به اقتضا بشوید یا نشوید. پس دو نظریه در این ثمرات هست که درست با هم متخالف. نظریه اول این است که ضد جائز است و اگر عبادی بود صحیح، خواه قائل به اقتضا بشید و یا نشوید. نظریه دوم بطلان ضد خاص است، خواه قائل به اقتضا بشوید و یا نشوید، که نظریه دوم به شیخ بها منصوبه. اما نظریه اول که میگویند اتیان به ضد جائز است و اگر عبادی بود صحیحه، این نظریه را استاد خمینی آورده و بعض از اعلام هم مفصل پروبال دادند. اون نظریه این است که آقا اگر ضد کسی قائل به حرمت ضد است، این زد حرمت غیری داره، نه حرمت نفسی که موجب برای فساد و موجب بطلان بشه. بیان ذلک، بیان ذلک این است که ما در بحث مقدمه واجب گفتیم که مقدمه واجب واجبه به قول بعضی، اما وجوب او وجوب نفسی نبود که دارای مصلحت ملزمه باشه و دارای ثواب باشه. ترکش هم ترک موجب به حرمت غیری بود، یعنی نه درش مفسده بود و نه در او عقاب. درست فضلا؟ یعنی مثلا ما در امر مولا به صعود علی السطح گفتیم مقدمه واجب را جمعی واجب دانستند و بعضی منکر وجوب بودند. خب آنانی که قائل به وجوب بودند، این وجوب نسب سلم وجوب نفسی که نبود، ناشی از مصلحت ملزمه هم که نبود، آری، بلکه یک وجوبی به نام وجوب غیری بود که دارای مصلحت ملزمه نبود، بلکه لأجل الغیر و لأجل صعود علی السطح واجب بود. پس در نسب سلم نه مصلحت ملزمه بود و نه در ترک او عقابی بود و مفسده ملزمه ای در کار بود. خب چرا؟ چون مقدمه از دیدگاه قائلین به وجوب، وجوبش وجوب غیری است، نه وجوب نفسی ناشی از مصلحت ملزمه و یا مفسده فتر مفسده ملزمه. اگر این را پذیرفتی، بگیم آنانی هم که قائل به اقتضا هستند میگویند امر به شیء مقتضی نهی از ضده. آقا این ضد نهیش نهی نفسی ناشی از مفسده نیست، بلکه این نهی نهی غیریه. فضلا فرق است بین نهی مثلا از شرب خمر، میگیم نهی در شرب خمر ناشی از مفسده است که در شرب خمره و آن مفسده شرب خمر را حرام ذاتی کرده، و یا نهی مثلا از صلات ایام اغرائک، ده صلات ایام اغرائک، میگیم این نهی نهیست که به عبادت تعلق گرفته و در ایام عادت عبادت دارای مفسده. طبعا چیزی که دارای مفسده بود دیگه با تقرب الالله سازگار نیست، زیرا اون چه دارای مفسده است ناگزیر مبعد عن المولاست، با عبادیت که دارای حالت تقرب الالله جمع نمیشه. آفرین. میگیم شما اگر نهی را حتی عینیت قائل شدید، گفتید امر به صلات این نهی از ترک و صلات سوال میکنیم آیا هم در ترک و صلات مفسده است و هم در فعل و صلات مصلحت مجزمه یا یکی بیشتر نیست؟ آفرین، یکی. اون یکی چیه؟ اون مصلحت ملزمه در صلاته. اما ترک و صلات دیگه مفسده ملزمه نداره، بلا مستلزم دو عقابه. نه، به تحلیل عقلی به درد ما نمیخوره. شما میگی در اونجا نهیش نهی نفسیه، نهی در ترکزه نهی نفسیه. اگر غالب به عینیت هم شده، یعنی میگید دو چیز دو عقاب هم میدونم دو چیز که میشه، یعنی میخواد که نهیش نهی نفسیه یا باز نهی زمینیه. خب فرید، پس اگر غیری شد مفسده نداره خودش، بازم مفسده نداره، فاضل ماست. بنابراین این آقا روح اشکالش اینه که آقا بالاخره به فرض که زد منهیون عقل باشه، نهیش نهی غیریه و نهی غیری ناشی از مفسدی که موجب بعد عن الله باشه، مثل مفسده صلات ایام اقرائه یا مثل مفسده شرب خمر نیست. بنابراین اگر فامد زد را هم انجام داد، این مصلحت صلات از بین نمیره، ولو این که شما بگویید امر بشه مقتضی نهی از ضد، ولی کرامت تمه و الحمدلله.